بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث بنیانهای حیات و سلوک عرفانی رو داشتیم، گفتیم دو پایه اساسی داره، یکی محبت و عشق الهی و دیگری نگرش موحدانه. در بحث نگرش موحدانه جلسه گذشته دو بعد این نگرش رو مطرح کردیم، یکی در حوزه توحید افعالی بود که انسان عارف در عالم جز خدا احدی رو کاری نمیدونه و تنها حادث آفرین زندگی خودش رو خدا میبینه، هرچه به دست انسانها یا به دست عوامل طبیعی یا ماورای طبیعی براش پیش میاد همه رو کار خدا میده. دومم توحید در تأثیر و اثر بخشی بود که گفتیم عارف هیچ مؤثری جز خدا در عالم نمیشناسه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، اثر همه چیزها رو از خدا میدانه و اثر بخش واقعی رو خدا. دو بعد دیگه از این نگرش موحدانه باقی موند که امروز انشالله بحث میکنیم. سومین جنبه این نگاه توحیدی عارف در حوزه ربوبیت، توحید ربوبیت. عارف تنها پروراننده همه مخلوقات رو خدا می داند، همه موجودات رو تحت تربیت الهی می بینه. ببینید، شاید بیشترین اسمی که خدای متعال در قرآن کریم با اون اسم یاد شده ربه. شاید نشه صفحه ای رو در قرآن کریم پیدا کرد که چند بار با نام رب از خدا یاد نشده باشه. رب یعنی صاحب و مالکی که اون مملوک خودش رو تحت پرورش و تربیت قرار میده. خدای متعال رب العالمینه، یعنی صاحب و مالک همه جهانیان است و همه جهانیان رو هم تحت پرورش و تربیت قرار میده. جلوه های این رو باش آشنا هستید، این خداست که با ربوبیت خودش خاک بیجان رو تبدیل به گیاه زنده میکنه، گیاه رو تبدیل به بدن یک حیوان میکنه، اون حیوان رو تبدیل به پیکر یک انسان میکنه. اینا همه مظاهر ربوبیت خدای متعال. خب نوبت به انسان هم که میرسه، خدا رب به انسان هم هست. خدا انسان رو هم تحت پرورش قرار میده تا به کجا برسونه؟ تا به اوج قله کمال، به مقام اندلاهی، به مقام وصال و لقاء الهی برسانه. ربوبیت خدا در این جهت روی انسان اعمال میشه. خب حالا این ربوبیت رو به چه شکلی اعمال میکنه؟ اشکال متنوعی داره که 4 تا از مهمترین شکلهای اعمال ربوبیت خدا رو راجبش صحبت میکنه. اولین جلوه ربوبیت خدای متعال رو ما انسانها در آثار وضعی است که حوادث و رخدادهایی که خدا تو زندگی ما پیش میاره روی ما ایجاد میکنه. خب هر اتفاقی که میفته یه تأثیری رو ما میگذاره. اون تأثیری که اون اتفاق رو ما میگذاره در واقع یکی از جلوه های ربوبیت خدای متعال. خدای متعال ما رو فقیر میکنه، ثروتمند میکنه، بیمار میکنه، سالم میکنه، قوی میکنه، ضعیف میکنه، مشهور میکنه، گمنام میکنه. هر چه که پیش میاره خدای متعال تو زندگی برای ما، اینا یه تأثیراتی رو ما میگذاره، یه آثار وضعی داره. این آثار وضعی ما رو میپرورانه و رشد میده. حالا یه شاهدی برای این بحث براتون بگم، یه حدیث قدسی بسیار معتبری است، تو کتابای بسیار معتبر حدیثی آمده. خدای متعال می‌فرماید که ان من عبادی المؤمنین، یه دسته از بندگان مؤمن من هستن، عبادن لا یسلح لهم امر دینهم الا بالغنا والسعت والصحت فی الابدان. یه دسته از بنده های مؤمن من هستن که امر دین اونها، یعنی باطن و درون اونها اصلاح نمیشه مگر با ثروتمند بودن، با گشاد روزی بودن، با سلامتی جسمی. فابلوهم بالغنا والسعه والصحه في الابدان، من خدا هم اونها رو مبتلا میکنم به ثروت، به گشاد روزی بودن و به سلامتی جسمانی. فیصلح لهم امر دینهم، در اثر این امر دین اونها یعنی باطن و درون اونها اصلاح میشه. و ان من عبادی المؤمنین لعبادا لا یصلح لهم امر دینهم الا بالفاقت و المسکنت و السقم فی ابدانهم. یه دسته دیگه از بندگان مؤمن من هستند که امر دین اونها باطن و درون اونها اصلاح نمیشه مگر با فقر، مگر با مسکنت، مگر با بیماری های جسمانی. فابلوهم بالفاقت و المسکنت و السقم فی ابدانهم، من خدا هم اونها رو مبتلا میکنم به فقر و مسکنت و بیماری های جسمانی. فیصلح لهم امر دینهم، در نتیجه او امر دین اونها باطن و درون اونها اصلاح میشه. بعد فرمود و انا اعلم بما یصلح علیه امر دین عبادی المؤمنین، من که خدا هستم بهتر تشخیص میدم که هر کدوم از بندگان مؤمن من با قرار گرفتن در چه شرایطی امر دین اونها و باطن اونها اصلاح میشه. خب از این حدیث قدسی خوب میشه فهمید پس اینکه یک کسی ثروتمند میشه، فقیر میشه، سالم میشه، مریض میشه، اینا تصادفی نیست، اینا یک آثار سازندهی روی اون آدم داره، هر آدمی هم به یک شرایط خاصی نیازمنده برای رشد. توی حدیث دیگری پیغمبر اکرم فرمود، فرمود عباد الله، بندگان خدا، انتم کل مریض یا کل مرضا، هر دو جور روایت شده، و رب العالمین کل طبیب، شما به منزله بیماری، پروردگار جهانیانم به منزله پزشک. فصلاح المرضا فی ما یعلمه الطبیب و تدبیره به، مصلحت بیمار در اون چیزی است که پزشک تشخیص میده و تجویز میکنه. لا فی ما یشتهیه المریض و یقترحه، نه در اون چیزی که بیمار هوس میکنه و ترجیح میده. بنابراین اون چه خدای متعال پیش میاره تو زندگی ما، حادثه ها و رخداد ها، به منزله داروی درمانگر روح و جان ما انسان هاست. خب داروها متنوعه، شما پیش پزشک حاذق خیرخواهی میرید، نسخه ای برای شما مینویسه، تو اون نسخه هم داروهای خوشمزه و شیرین هست، هم داروهای تلخ و گزنده هست. اما داروهای تلخ به همون مقدار مفیدند برای درمان و بهبود شما که داروهای شیرین، چون دارو یک طعم داره، یک تأثیر. داروی خوب دارویی نیست که خوشمزه باشه، دارویی است که مؤثر باشه، شفا بخش باشه. و اگر حادثه های زندگی ما داروی روح و جان ما هست که خدای متعال به منزله طبیب داره از طریق اونها ما رو درمان میکنه، حادثه خوب حادثه شیرین نیست، حادثه خوب حادثه سازنده و مؤثر برای درمان روح ما، تعالی و تکامل ما. لذا خود خدا هم در قرآن فرمود، فرمود اسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا شما چیزی رو کراهت دارید براتون پیش بیاد اما خیر شما درونه، و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، چه بسا چیزایی رو دوست دارید براتون پیش بیاد، آرزو میکنید که یه همچین شرایطی براتون پیش بیاد، ولی او شر برای شما، ضرر داره برای شما. والله يعلم و انتم لا تعلمون، این خداست که تشخیص میده چه چیزی برای شما خیره و شما تشخیص نمیدید، خبر ندارید. دقت کردین؟ بنابراین خدای متعال از طریق این حادثه ها میخواد ما رو بسازه، ما رو بسازه. خدای متعال رب ماست، مربی ماست، خدا مربیه، ما مرباییم، درست؟ خب دیدید آشپزا میخوان مربا درست کنن چیکار میکنن؟ که مثلا یه میوه خیلی ترشی مثل آلبالو رو میگیرن، بعد یه مقدار زیادی شیرینی میریزن روش، شکر بهش اضافه میکنن، بعد میذارن رو آتیش حسابی قلقل کنه و به جوش داغش میکنن، بعد میذارن از آتش پایین تا خنک بشه، و این کارا رو سرش میارن تا یه مربای پخته جا افتاده قوام پیدا کرده یه خوشمزه از کار در. خب خدا مربی ما، مربا دیگه، خدا میخواد مربا بپزه، چیکار میکنه؟ گاهی اوقات حادثه تلخ پیش میاره، گاهی اوقات حادثه شیر، گاهی اوقات داغمون میکنه تو زندگی، گاهی اوقات خنکمون میکنه، و از طریق اینا میخواد ما رو به پختگی برسونه، یه شخصیت جا افتاده یه قوام یافته پیدا کنه. این حادثه های همچین نقشی دارن. قبلا هم شاید اشاره کردم براتون، ببینید ما اول بشریم، میدونید به اعتبار جنبه جسمانی به ما میگن بشر، بشره یعنی پوست دیگه، به اعتبار جنبه بدن به ما میگن بشر. اول انسان نیستیم. برای اینکه به مقام انسانیت نائل بشیم چی لازمه؟ قرار گرفتنمون تو دشواری ها، تو سختی ها. خدای متعال فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در دل سختی خلق میکنیم. یعنی انسانیت انسان در قرار گرفتنش تو دل سختی ها آفریده میشه. پس ببینید این سختی هایی که خدا پیش میاره یه نقش سازنده ای روی ما داره، ما رو از مرتبه بشریت به مقام انسانیت نائل میکنه. خب حالا که این رو متوجه شدید دیگه خوب میشه فهمید که پس حوادثی که برای ما پیش میاد تصادفی نیست، دقیقا متناسب با اون نیاز روح درون ما خدای متعال حادثه ای رو مقدر میکنه و پیش میاره. ما به منزله بیماریم. خب شما ببینید خدا نکرده اگر بیمار بشید میرید پیش پزشک، شما رو معاینه میکنه میبینه اوه عجب تب شدیدی و عفونت فراوانی تو بدن شماست، چیکار میکنه؟ نسخه مینویسه، آنتی بیوتیک برای شما تجویز میکنه، میگه این آمپولا رو تزریق کن، این کپسولا رو هم بخور، وقتی تموم شد مجددا بیا پیش من، من ببینم. خب شما داروها رو مصرف میکنید، مجدد میرید پلوی پزشک بعد از مثلا یه هفته ده روز، پزشک مجددا شما رو معاینه میکنه، اگر دید هنوز تبه سر جاشه، هنوز عفونت ها از بین نرفته کاملا، چیکار میکنه؟ همون نسخه قبلی رو یه نوبت دیگه تجدید میکنه، میگه یه دور دیگه اون آمپولای آنتی بیوتیکو بزن، این کپسولا رو هم بخور تا این عفونت ریشه کن بشه. پس اگه حال ما حال قبلیه، دوامون هم همون دوای قبلیه. اما اگه دید نه تب قطع شده، عفونت از بین رفته، خب حالا دیگه دلیل نداره آنتی بیوتیک مجددا تجویز کنه دیگه، حالا نسخهشو تغییر میده، داروهای دیگه میده. خدا هم همین جوریه. اتفاقاتی که پیش میاره تو زندگی ما، بعضی‌ها مثل آنتی بیوتیک میمونه، میاد در واقع میکروب‌های درون ما رو بکشه، میاد آلودگی‌های روح ما رو از بین ببره. بعضی‌ها مثل داروی تقویتی میمونه، میاد روح ما رو در واقع قوت ببخشه، توانمند بکنه. خب حالا شرایط روحی من به گونه‌ایه که خدا یا حادثه مشخصی رو برای من پیش آورده، منو توی موقعیت خاص و شرایط خاصی تو زندگی قرار داده. خب خدا که اشتباه نکرده که در این حادثه یا در این موقعیت. بنابراین تا وقتی شرایط روحی من همانه، داروی من همانه، محال خدا شرایط زندگی من تغییر بده. دقت کردین؟ لذا فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا اون چیزی که برای یه قومی پیش آورده رو تغییر نمیده مگر اینکه اونها نفس‌های خودشون، درون خودشون رو تغییر بدن. یعنی تا حال بیمار عوض نشه پزشک هم نسخه رو عوض نمی‌کنه. حالا بر این اساس این سخنی رو که تو احادیث آمده، امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه دو بار به این نکته اشاره کردن، جاهای دیگه هم آمده در احادیث که من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. کسی که اون چه بین خودش و خداست رو اصلاح بکنه، خدا اون چه که بین او و مردمه رو اصلاح میکنه. یعنی چی؟ یعنی گره هایی که تو کار ما با خلق افتاده، گیرایی که پیش آمده، این سایه گیریست که تو رابطه درونی ما با خدا به وجود آمده و این گیر و گرفتاری ما تو رابطه با خلق محال از بین بره مگر اینکه اون رابطه ما با خدا بهبود پیدا کنه. اگه بخوام مثال بزنم، ببینید یه تناب رو گره بزنید، بعد بگیرید جلوی دیوار یه چراغی هم روبروش روشن کنید. خب این تناب گره خورده، سایش هم که رو دیوار میفته، اون سایه هم گره داره دیگه، درسته؟ خب حالا شما برید کشتی بگیرید این گره سایه رو باز کنید، میشه؟ هر چی تقلا کنی خودت خسته کردی، سایه اون گره به هیچ وجه باز نمیشه. تنها راه باز شدن گره اون سایه چیه؟ بیایید گره تنابه رو باز کنید. اگه گره تنابه باز کردید، خود به خود گره سایه هم باز میشه. گره هایی که تو کار ما با خلق میفته، این سایه گره هایی که تو رابطمون با خدا افتاده. هر چی کشتی بگیری با این سایه، گرهش باز نمیشه. تنها راهش اینه که اون گرهی که تو رابطه خودت با خداست رو باز بکنی. اون وقت وقتی اون باز شد، میبینی گره تو رابطه با خلق هم باز شد. من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. دقت کردی؟ پس تا این درون تغییر نکنه بیرون تغییر نمیکنه. بیرون رو خدا به عنوان داروی مناسب درمان شرایط روحی من در واقع مقدر کرده. تا شرایط روحی من همونه، داروی من هم همونه، تغییر نمیکنه. این که من برم پیش خدا مثلا، حالا یه وقت تقلا میکنم خودم تغییر بدم که گفتم نمیشه، یه وقتم میرم پیش خدا شروع میکنم به دعا و التماس و گریه و نمیدونم زاری و نذر میکنم، نمیدونم ذکر میگم، ختم انعام، نمیدونم سفره از اول پس دخیل به امامزاده، فلان، همین حرفا، که یه جوری این گره از کار من باز شد، این اتفاقی که پیش اومده این تغییر بکنه شرایط. اما میبینیم نمیشه. چرا؟ چون گفتم این دارو که اشتباه نبود که حالا من برم پیش پزشک خواهش کنم دارو تو تصحیح کن، که خدای متعال که تو مقدراتش اشتباه نکرده که. لذا اون چیزی که پیش آورده الان با شرایط روحی که من دارم بهترین و مناسبترین چیزه برای اصلاح و رشد و تعالی من. چرا خدا تغییر بده؟ ما مثل یه طفل بیماری میمونیم که رفتیم پلو پزشک، التماس میکنیم آقای دکتر بگو مثلا من بستنی بخورم، پفک بخورم، چیپس بخورم، شکلات بخورم، نمیدونم از این حرفا. خب پزشکم میبینه اینا برای من ضرر داره. خب هرچی این بچه بیمار گریه کنه، التماس کنه، خواهش کنه، به نظر شما این پزشک بیاد تسلیم خواسته های این طفل بیمار بشه؟ این طفل بیمار مصلحت خودش رو تشخیص نمیده. اون پزشک این بچه رو دوست داره، میدونه اگر این چیزایی که این هوس کرده در اختیارش بگذاره بیماری او شدید میشه. ولی این بچه های التماس میکنه آقای دکتر این دوای تلخو بگو من نخورم، اون آمپول من نزنم، بجوش برم بستنی بخورم. خب نمیکنه پزشک دیگه، درسته؟ وقتی هم که گوش نداد پزشک، دکتره تو نظر این بچه خیلی آدم بدیه، باش قهر میکنه دیگه، میگه دیگه من آقای دکتر رو دوست ندارم. دقت میکنی؟ حالا انسان هم اینجوریه، انسان مصلحت خودش رو تشخیص نمیده. فرمود والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه چی به مصلحت شماست، شما نمیدانید. فرمود یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر، فرمود انسان همونطور که برای چیزایی که برایش خیره دعا میکنه، ها برای چیزایی که برای شر و ضرر هم داره دعا میکنه. خب حالا به نظر شما خدا بیاد این دعا رو اجابت کنه؟ خدا این بنده رو دوست داره، راضی به ضرر این بنده نیست. خب اگه خواسته به هوس این بنده رو در اختیارش بذاره این ضرر میکنه این بنده، خب خدا راضی به ضرر این بنده نیست، لذا دعا رو عمل نمیکنه. ولی نیست ما جاهلیم، چی میشه؟ میگیم خیلی خب حالا که اینجوری شد خدایا، حالا که تو حرفای منو گوش نمیدی از این بعد منم حرفای تو رو گوش نمیدم. این پریروز یه خواهر دانشجو اومده بود تو دانشگاه ادبیات اتاق من، گفت 3-4 روز دیگه نماز نخورم. چرا؟ هر چی من دعا میکنم خدا حرفای منو گوش نمیده، حالا که اینجوری شد منم دیگه تصمیم گرفتم حرفای خدا رو گوش ندم، دیگه نماز نخونم. خب پیش گفتم عزیز من، خدا حرفای تو رو گوش بده به ضرر تو تموم میشه، اما تو حرفای خدا رو گوش بدی به سود خودت تموم میشه. خدا چه گوش بدی حرفاشو چه گوش ندی، نه سود میبره نه ضرر میکنه، سود و زیان هر دو متوجه خودته. خب پزشک تابع هوس‌های بیمار بشه، بیمار جاهل، بیماری که تشخیص نمیده مصلحتش چیه، خب این به ضرر خود بیماره. و اگر گوش نده به هوس‌های کودکانه این بیمار و بر اساس تشخیص علمی خودش عمل بکنه، خب این به سود بیماره. پس اینکه ما به حرف خدا گوش بدیم به سودمونه و اگر گوش ندیم به ضررمونه. دقت کردیم؟ ولی لذا خدا تابع هوس‌های ما نمیشه. گفتم تا حال بیمار همینه داروش همینه، مگر اینکه حال بیمار تغییر بکنه، این بره خودش رو تغییر بده، حالت روحیش دگرگون بشه، اون وقت طبیعتاً نسخش هم چیز دیگری خواهد بود، حادثه دیگری خدا پیش میاد. خب پس اولین جلوه ربوبیت خدا رو آشنا شدیم، اون آثار سازنده ایست که حادثه ها و شرایطی که خدا تو زندگی ما پیش میاره برای ما داره، خدا از طریق اونها ما رو میپرورانه روشن. دومین جلوه ربوبیت خدای متعال در پرورش دادن انسان در پیام‌های سازنده است که خدای متعال تو دل حادثه هایی که برای ما پیش میاره یا تو دل صحنه هایی که در برابر ما قرار میده گذاشته و از طریق اون پیام‌ها میخواد راه خوشبختی، سعادت، تعالی رو به ما حالی کنه. دقت میکنید؟ تک تک اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته یه حرفی خدا از طریق اونا میخواد به ما بزنه، یه چیزی میخواد به ما بفهمونه. صحنه هایی که خدا جلو چشممون قرار میده، اینا تصادفی جلو چشم ما قرار نگرفته، خدا از طریق اونها میخواد یه چیزی حالی ما بکنه، یه مطلبی رو میخواد به ما بگه. به تعبیری میشه گفت تمام این حادثه ها، تمام این صحنه ها، اینا پیام آوران الهی هست، یه پیامی رو از جانب خدا آوردن، یه چیزی رو میخواد خدا از طریق اونها حالی ما کنه، به ما بفهمه. لذا امام کاظم علیه السلام فرمود ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظه، هیچ چیزی نیست که چشمای تو او رو ببینه مگر اینکه در دل او یک پیام سازنده است، یه موعظه است برای تو. خدا میخواد از طریق این یه چیزی رو حالی تو بکنه. حادثه ها و صحنه هایی که تو زندگی پیش میاد برات، اینا حامل حرف های خداست. ببینید ما آدم ها همه حرفمون که با زبون نمیزنیم که، خیلی از حرفامون رو با حالت هامون، با حرکت هامون، با نگاه هامون میزنیم. پس که الان من اومدم سر کلاس، خب یه دانشجویی با علاقه، با اشتیاق داره منو نگاه میکنه، حرفا رو گوش میده، نکته هایی که میگم یادداشت میکنه. خب این با حالتش، به زبون نمیگه ولی حالتش داره با من حرف میزنه، میگه من دوست دارم این مطالب چقدر جذاب، این کلاس چقدر من دوست دارم. یه دانشجو هم ممکنه حالا مثلا خدای نکرده بره یه گوشه کز بکنه و سرش میندازه پایین و نمیدونم کتاب بخونه برای خودش و یعنی حواسش بده. خب اینم داره با این حالتش با من حرف میزنه، میگه اصلا این درس مورد علاقه من نیست، اصلا خوشم نمیاد از این حرفا، این کلاس به زور من مجبور شدم بیام شرکت کنم. ببینید ما همه حرفامونو که با زبان نمیزنیم، خدا هم همین جوریه. خدا هم همه حرفاش رو که در قالب الفاظ نمیزنه، که آیات وحی و نمیدونم کتاب آسمانی، همه حرفای خدا نیست. خدا بسیاری از حرفاشو با کاراش میزنه. لذا حدیث داریم پیغمبر اکرم فرمود فعله قول، کارهای خدا حرفهای خدا، خدا با کارهاش داره حرف میزنه. از تعمیر فرمود انما کلامه فعله، کلام خدا فعل خداست، یعنی خدا با کارهاش داره حرف میزنه. پس کارهای خدا یعنی تمام اتفاقاتی که خدا تو زندگی پیش میاره، چون گفتیم دیگه همه اتفاقات تو بحث توحید افعالی روشن شد، همه حوادثی که تو زندگی ما پیش میاد اینا رو خدا پیش میاره، تمام صحنه هایی که جلوی ما قرار میگیره اینا رو خدا جلوی ما قرار داده و خدا از طریق اینا داره با ما حرف میزنه، میخواد راه تعالی و سعادت و کمال رو به ما حالی بکنه. به تعبیر خدا دو تا کتاب داره، یک کتاب تشریع که قرآنه، آیات الهی، یک کتاب تکوین، کتاب تکوین جهان آفرینشه و تک تک رخدادها و صحنه های این جهان آیات این کتابه، یه حرفی رو خدا از طریق اونها میخواد حالی ما بکنه. این که میگن به حادثه های زندگی، به صحنه هایی که جلوت ظاهر میشه به دیده یه عبرت نگاه کن، یعنی همین دیگه، عبرت میدونین از عبور میاد، یعنی چی؟ یعنی رو سطح این حادثه یا این صحنه متوقف نشو، عبور کن، برو درونش ببین خدا میخواست از طریق این چه حرفی به تو بزنه، چه پیامی رو تو دل این قرار داده. به دیده یه عبرت نگاه کردن، یعنی یادمه بچه کوچولو بودیم تو خونمون، خواهر برادرام زیاد بودیم، با هم بازی میکردیم، یه بازی بود، حالا دیگه نمیدونم واقعا جوانای امروزی و نوجوانای امروزی اصلا این بازی رو میشناسن یا نه، با این گیم نتا و پلی استیشن ها و یه حرفا دیگه، اون بازیای قدیمی نمیدونم اثری ازش مونده یا نه. بازی این بود، یکی از خواهر برادرها رو از اتاق میگفتیم بره بیرون، بعد یه چیزی رو تو اتاق جابجا میکردیم، مثلا یه عینک از این ور برمی‌داشتیم می‌ذاشتیم این ور، بعد میگفتیم برگرد تو اتاق، و حالا باید پیدا میکرد که چه چیزی تو اتاق جابجا شده. اون وقت یک نفر هدایت این رو به عهده میگیره، چیکار میکرد؟ شروع میکرد ضربه زدن رو میز، با این ضربه هایی که میزد او رو هدایت میکرد، وقتی این نزدیک میشد به اون چیز ضربه ها رو محکم میکرد، وقتی دور میشد صدا رو کم میکرد، باز وقتی دوباره نزدیک میشد صدا رو بالا میکرد، و از طریق این او رو راهنمایی میکرد تا اون چیز رو پیدا کنه که چه چیزی تو اتاق جابجا شد. حالا این بازی دقیقاً همون کاریه که خدا میکنه. دقت میکنید اتفاقات و حادثه هایی که خدا تو زندگی پیش میاره مثل همین ضربه ها میمونه، اگه خوب گوش کنیم پیدا میکنیم راه سعادت و تعالی خودمون. خدا داره با ما حرف میزنه از طریق این صحنه هایی که پیش میاره جلو چشممون، یا حادثه هایی که در واقع برای ما مقدر میکنه. اگر کسی این گوش رو پیدا کنه، این چشم رو پیدا کنه، اصلا دیگه معلم و مربی نمیخواد، دیگه پیر و مرشد و نمیدونم راهنما نمیخواد. همه عالم مربی او هستن، تمام پدیده های عالم دارن باش حرف میزنن. این درختی که اینجا رویده، این خورشیدی که داره میتابه، اون پرندهی که تو هوا داره پرواز میکنه، این نمیدونم دیواری که کنار دست منه، همه اینا دارن یه حرفایی به من میزنن. مهم اینه که من بتونم زبان اینا رو درک کنم و پیام اینها رو بگیرم.
نگاه کنید اطرافتون، ببین الان فصل بهاره، درست؟ طبیعت رو نگاه کنید. شما میاد باغچه منزلتون رو نگاه میکنید مثلا، خب میبینید درخت ها چجوری شکوفه داده، گل داده، گلهای زیبا و معطر، یه حال کم کم دیگه میوه های شیرین و لذیذ. خب این درخت داره با تو حرف میزنه، خوب گوش کن. ببین داره میگه من یک زمستان پشت سر گذاشتم، این همه گلهای زیبا و معطر، این همه میوه های شیرین و لذیذ به بار آوردم. خب تو که این همه زمستان در عمرت پشت سر گذاشتی، آیا درخت وجود تو هم گل زیبا و معطری داده؟ آیا عمر تو میوه شیرین و لذیذی داده؟ ببین داره حرف میزنه این درخت. یا اون خاک باغچه رو نگاه کن، ببین داره باهات حرف میزنه، میگه نگاه کن کثیف‌ترین متعفن‌ترین چیز رو، یعنی کود حیوانی رو ریختن رو من، من خاک او رو تبدیل کردم به زیباترین گلها، معطرترین گلها، لذیذترین میوه‌ها. این هنر من بود. خب ببینم آیا زمین وجود تو هم تا حالا تونسته زشتی رو تبدیل به زیبایی کنه؟ ببین حرف میزنه با ما. یادمه دو سه سال پیش بود، دو هفته مونده بود به عید، آغاز سال جدید، تو منزل بودم، خانمم به من گفت که داری بیجی تو حیات یه مقدار تخم گل خریده بود، اینا رو هم ببر بپاش تو باغچه. اون که حالا بچه مؤدب و حرف گوش کن، گفت چش. گرفتیم و آوردیم تو باغچه منزلمون، ریختیم و یه مقدارم خاک روش. خب یکی دو هفته گذشت از این، یه بار وارد حیات منزلمون شدم، چشمم افتاد به باغچه، تمام وجودم تکون، دیدم تمام این تخما سبز شدن، سرشون از خاک بیرون آورد، دیدم اینا دارن با من حرف میزنن، دارن میگن نگاه کن ما بیش از یکی دو هفته طاقت نیاوردیم اسیر خاک بمونیم، شکافتیم اومدیم بیرون، تو تا کی میخوای اسیر عالم خاک باشی؟ نمیخوای بشکافی بیای بیرون؟ نمیخوای سر از ملکوت در بیاری؟ دیدم دارن با من حرف میزنن. اینا نگاه کنیم همه چیز داره. ببین مثلا تخمه گیاهی، نمیدونم هسته یک میوه، یه هسته مثلا زردالو، نمیدونم یه بادام، یه گردو رو میکاری تو خاک، دفنش میکنی تو خاک، خب چند وقت بعد میای میبینی سبز شده، یه نهالی رو ایده. خب این با تو داره حرف میزنه، میگه نگاه کن منو دفن کردن، برای همیشه تو خاک نموندم، زنده شدم، سر از خاک آوردم بیرون، اومدم بیرون از خاک، تو هم که میمیری دفنت میکنن، برای همیشه تو خاک نمیمونی، تو هم یه روزی از خاک بیرون میای، مجددا زنده میشی. ببین تک تک صحنه هایی که جلو چشممونه داره با ما صحبت میکنه، خدای متعال از طریق اینها داره پیام آگاهی و هدایت رو به ما میرسونه. اتفاقاتی هم که پیش میاره همینطوره. ببین یه روز مثلا گره به کار یک کسی میندازی، چوب لاشرق کار یک کسی میذاری، خب از اون طرف میای میبینی ای داده بیداده، همه راه ها به رود بسته است، همه درها بسته است، کارات با بنبست مواجه. یه روز دیگه گره از کار یه انسان دردمندی میگشایی، میبینی همه درها به رود بازه، همه کارات روون داره انجام میشه. خب خدا داره حرف میزنه با تو. یه روز میری دل یه انسان ضعیفی رو میشکنی، پنج دقیقه بعدش اون یکی پیدا شد دلتو شکست. یه روز دل یک انسان دردمندی رو شاد میکنی، بعد میبینی از در و دیوار عالم داره شادی برات میریزه. خب خدا داره با اینا حرف میزنه با تو، گوش کن ببین چی داره بهت میگه. داره میگه کما تو دینو تو دان، یعنی با هر روشی که با بنده های من رفتار کنی، من خدام همونجوری با تو رفتار میکنم. گره به گشایی، گره از کارت میگشایم، گره بندازی، گره تو کارت میندازم، دل بشکنی، دلتو میشکنم، دل شاد کنی، دلتو شاد میکنم. خب لازم نیست که این رو به صورت حدیث بیان و پیغمبر آئمه به ما بگن بله کمات و دینات و دان خدا گفته به هر روشی رفتار کنی، منم با تو با همون روش رفتار میکنم. به همین حادثه ها نگاه کن، دقت کن به دیده عبرت، ببین همین حدیث رو از خود اینا داری میفهمی، خدا داره با تو حرف میزنه. تک تک اینها پیام های الهی توشه. خدا رحمت کنه اون استاد عرفان ما رو، رضوان الله تعالی، جمله های بسیار زیبایی داشت. میفرمود غم پیغام دوسته، یعنی یه روزی تو زندگی یه غمی پیش آمد، یه حادثه یه غمباری برات اتفاق افتاد، این پیغام دوسته، این تصادفی نبود، خدا با این غم خواست یه چیزی بهت بگه. ببین چی خواست بهت بگه. اگه اون مطلب رو بفهمی غمه میره ها، چون این قمر رو پیش آورد برای اینکه اون مطلب رو حالیت بکنه. یا می فرمود گرفتار، که الان شما به هر کی بگی حالت چطوره میگه آقا دست رو دلم نذار گرفتارم. ایشون می فرمود چی؟ می فرمود گرفتار گرفته یاره، گرفتار گرفته یاره، یار یعنی خدا رو گرفته. این خودش هم نمی فهمه چی داره میگه، خودش هم داره میگه من گرفتارم، یعنی گرفته یارم، متوجه نیست چی داره میگه. خب این یار که تو رو گرفته، گرفته ده که یه چیزی حالیت کنه. گاهی اوقات دیدید مثلا تو زندگی آدم رابندون ایجاد میشه تو کار زندگی آدم، مثل اینکه شما مثلا یه وقت میخوای بری جلسه خیلی مهمی، میشینی پشت فرمون و با شتاب میری که به موقع برسی به اون جلسه. آقا همین سر چهارراه اول رابندون میشه، ماشینا قفل میشن تو هم دیگه، اصلا نمیتونی تکون بخوری، خودت هم راننده پشت فرمون سر چهارراه جوری هم نیست که بتونی از ماشین پیاده بشی، پیاده بدوی بری برسونی خود، هیچی، مجبوری هم که پشت فرمون بشینی و هرس بخوری که جلسه هم دیر شد. بی خودی هرس نخور، این رابندون خدا پیش آورده، این رابندون هم پیش آورده که یه چیزی حالیت کنه، یه چیزی حالیت کنه. ببین چی میخواد بهت بگه. اگر پی بردی که خدا خواست چی بهت بفهمونه، رابندونم ببینی خود به خود باز شد، چون این رابندون ایجاد شده بود که تو اونو بفهمی. حالا که فهمیدی دیگه لازم نیست رابندون ادامه پیدا کنه. لذا رابندون های زندگی ما میجوری باز میشه، هر وقت تو کارتون رابندون افتاد ببینید خدا چی میخواد بگه. گرفتار گرفته یاره، اگه اونی خلق با راه جفا رو پیشه کردن، یه چیزی میخواد خدا حالیت کنه از این طریق. بنابراین دومین جلوه ربوبیت خدا در پیام‌هایی است که تو دل حادثه‌هایی که برای ما پیش میاره یا صحنه‌هایی که در برابر ما قرار میده گذاشته و از طریق اونها میخواد راه سعادت و تعالی و خوشبختی و تکامل رو به ما بیاموزه. اینم جلوه دومه. سومین جلوه ربوبیت خدای متعال که دیگه همه باش آشنا هستیم، پیام‌های هدایت و تربیتی است که از طریق انبیا و اولیا به ما میرسن. پیامبران الهی میان و پیام هدایت رو برای ما میارن از جانب خدا. اینا مظاهر ربوبیت خدا هستن. اینا میان با آموزه هاشون به ما آگاهی میدن، با موعظه هاشون ما رو دلالت به زیبایی ها و خیر میکنن و از این طریق ما رو تربیت میکنن، تحت تربیت قرار میدن. انبیاء ائمه هم به صورت ظاهری ما رو تحت تربیت قرار میدن با آموزه ها و موعظه هاشون، هم از راه باطن با اون نیروی قوی معنوی که در درون دارن از راه باطن ما رو دستگیری میکنن، جذب میکنن به سمت قله های بلند. اینم در واقع از مظاهر دیگر ربوبیت خدای متعال. خب در رده های بعد از پیغمبر و ائمه هم سایر مربیان مثل عارفان بالله و اولیاء خدا، مثل استادان معنوی و ربانی، مثل دوستان ناصحی که نصیحت های دلنشین و سازنده ای میکنن، مثل پدر و مادر صالحی که انسان رو تربیت میکنن، اینا همه مظاهر ربوبیت خدا هستند. رب خود خداست، از طریق اینها انسان رو تحت تربیت قرار میده. اینم سومین جلوه ربوبیت.
چهارمین جلوه ربوبیت در قالب ادراکات عقلی و الهامات قلبیه. ببینید این عقل پیامبر درونه، اینم پیام‌آور خداست. لذا عقل هم در تشخیص‌هایی که میده اینم در واقع پیام خدا رو داره میاره برای ما. او هم داره راه درست و نادرست رو به ما حالی میکنه. عقل همه ی آدم ها با مفهومی به نام خوب و بد، شایسته و ناشایست آشناست. یعنی شما هیچ آدمی رو کره زمین پیدا نمی‌کنی که اصلا چیزی به نام خوب و بد نفهمه. یعنی چی؟ همه ی آدم ها میدونن صداقت بهتر از تزویره، همه ی آدم ها میدونن سخاوت بهتر از بخله، همه ی آدم ها میدونن عدالت بهتر از ظلمه، همه ی آدم ها میدونن شجاعت بهتر از جبن و ترسه. این مفهوم رو همه ی آدم ها درک میکنن. این پیام کی آورده؟ این عقل پیام‌آوری است از جانب خدا، اینو در حالی ما میکنه. پس هم خوبی ها و بدی ها رو به ما یاد میده، هم اینجوری نیست که عقل فقط به ما بگه این خوبه اون بده بعد بره بشینه کنار. نه، علاوه بر اون میاد به ما توصیه میکنه که انسان والایی باش، به ما امر میکنه که خوبی بکن. علاوه بر این که میگه چی خوبه، عقل به ما میگه خوب هم باش، خوب رفتار کن، آدم خوبی باش. خب این معرفت عقلی و این در واقع موعظه ها و آمریت عقل، اینها مظاهر ربوبیت خداست. خدا از طریق این عقل که پیامبر درون ماست داره ما رو تربیت میکنه. حالا اگر انسانی باشیم که اهل تزکیه باشیم، اهل پالایش روح باشیم، اگر بتونیم دل و جان خودمون رو پاک کنیم، کم کم الهامات قلبی آغاز میشه. یعنی دلمون زنده میشه، دلمون بیدار میشه. اون وقت اون سروش غیبی میاد در گوش دل ما شروع میکنه ما رو راهنمایی کردن و با ما حرف زدن. یه صدای بسیار لطیف دلنوازی میاد با ما حرف میزن. سر هر دو راهی که میخوایم تصمیم بگیریم میاد به ما میگه چی درسته چی نادرسته، کدوم به سعادت تو ختم میشه کدوم به شقاوت. اون میاد از درون. اون الان هم هست ولی نمیشنویم صداش رو. اینقدر جار و جنجال تو درون ما، نفس ما به پا کرده، شهواتمون، غضبمون، اینقدر های و هو به راه انداخته این نفس ما که اصلا صدای لطیف و دلنشین او شنیده نمیشه تو این های و هو و جنجال. اما اگر انسان اهل تزکیه باشه، این جنجال های نفسانی رو در درون خودش آرام بکنه، اون صدای لطیف رو میشنه، وقت محرم میشه. ولی الان نامحرم، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. این اون الهامات قلبیه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود تو نهج البلاغه است: و ما بره الله عزت آلاءه فی البرهة بعد البرهة و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. بعد حضرت فرمود برای خدا که نعمتهای او عظیمه، عزیزه، هیچ زمانی نبوده، زمانی بعد از زمانی و در فترتهایی که بین فاصله هایی که بین آمدن انبیا بوده، در هیچ کدوم از این زمانها نبوده مگر اینکه خدای متعال یک بندگانی داشته که در اندیشه اونها مخفیانه خدا با اونها سخن میگفته و در ذات عقول اونها با اونها مکالمه میکرده. دقت کردید؟ پس یه جلوه دیگر ربوبیت خدا در ادراکات عقلی و الهامات قلبیه. خدا از اون طریق هم انسان رو تحت تربیت قرار میده. اینا برخی از مظاهر و جلوه های ربوبیت خدا بود که خدای متعال از طریق اونها انسان رو تربیت میکنه. خدا با اسماء خودش انسان رو تحت تربیت قرار میده. خب بنا به یکی از تقسیم بندی ها، اسماء خدا به دو گروه تقسیم میشه: اسماء جمال و اسماء جلال، اسماء مهر و اسماء قهر. خدای متعال هم با اسماء جمالش انسان رو تربیت میکنه هم با اسماء جلالش. اسماء جمالش جذاب، انسان رو از جلو جذب میکنه، میکشه به سمت تعالی. اسماء جلالش از پشت آدمو هول میده به سمت بالا. این دوتا اسم هر دو در تعالی و ارتقاء مراتب انسانی ما مؤثر. مثلا اسماء جمال چیکار میکنه؟ مثلا اون لطف و فضل الهی، این میاد و به من بنده آلوده حقیر آرزوی وصال و لقاء و حضور در بارگاه الهی رو میده. واقعا منو چه به اون؟ گمال تراب به رب الارباب، خاک رو چه به عالم پاک؟ این چه حبسیه؟ این بنده عاجز حقیر و آلوده توقع لقاء و وصال الهی رو بکنه. این آرزو رو کی در دل انسان ایجاد میکنه؟ همون لطف و فضل الهی. بلا به شکل منطقی فکر کنی اصلا این آرزو جا نداره، معقول نیست، چه تناسبی بین این دو؟ یا رحمت الهی است که میاد اون شور و اشتیاق وصال رو در دل انسان ایجاد میکنه. یا من بنده گناهکار آلوده که نعمت رو از دست خدا گرفتم و ناسپاسانه علیه خود خدا به کار بستم، با نعمتی که خود خدا داد به من عصیان کردم در برابر خدا، سرکشی و نافرمانی کردم و معصیت خدا رو کردم، واقعا من جایی داره که انتظار بخشیده شدن داشته باشم با این همه ناسپاسی و نمک ناشناسی؟ خب چیه که این امید به بخشیده شدن رو در ما ایجاد میکنه؟ این اسم یا تواب خداست که میاد این امید بخشیده شدن رو در دل انسان ایجاد میکنه. یا گاهی اوقات دیدید آدم از دست خودش کلافه میشه، میگه خدایا آخه تو کی من هی گناه کنم هی بیام بگم توبه منو ببخش، دیگه خسته شدم از دست خودم، یه کاری کن دیگه اصلا گناه نکنم. دیدی؟ یعنی اون ماده گناه، اون عامل زاینده گناه رو از وجود من بکن، من از دست او خلاص کنم. خب چی این کارو میکنه؟ اسم یا غفار خدا، اوست که میاد اون منشأ گناه رو از وجود انسان میکنه. ببینید پس با اسماء جمالیه خودش این عبد رو تحت تربیت قرار میده. اسماء جلال هم انسان رو تربیت میکنه. یعنی وقتی اون شکوه و جبروت و هیمنه و جلال الهی تجلی میکنه، عبد چی میشه؟ عبد دست و پای خودش یه هم میکنه، مؤدب میشه، ها؟ یه نگاهی به سر و وضع خودش میکنه، نه خب این سر و وضع من مناسب هست با حضور در این محضر عظیم و پرشکوه؟ یه دقتی میکنه به حال خودش، عیوب خودش رو پی میبره و میره سر و وضع خودش رو مرتب کنه، یعنی خودش رو تزکیه کنه، عیوب خودش رو برطرف کنه. اسماء جلال هم اینجوری آدم رو تربیت میکنه. خدای متعال از طریق اسماء جمالیه و اسماء جلالیه خودش عبد رو تحت تربیت قرار میده. تا چی بشه؟ تا کم کم این عبد بشه مظهر اسماء الهی. یعنی همونطور که خدا رحیمه اینم بشه رحیم، همونطور که خدا کریمه اینم بشه کریم، همونطور که خدا غفوره اینم بشه غفور، همونطور که خدا شکوره اینم بشه شکور. دقت میکنید؟ بشه تجلیگاه اسماء الهی. چون میدونید اگر مربی و استاد قوی باشه و شاگرد هم شاگرد قابلی باشه، به تدریج تمام خصوصیات استاد تو شاگرد ظهور میکنه. یعنی استاد قادر، شاگردم قابل، کم کم میبینه استاد تو شاگرد تجلی کرد، ظهور کرد. یعنی این شاگرد تمام مطالب استاد بلده، دیدگاه ها شده همون دیدگاه های استاد، حتی تو حرف زدنش لحن صحبتش همون لحن صحبت استادشه، تکی کلامایی که به کار میبره تکی کلامای استادشه، حرکاتش شده شبیه حرکات استاد. اصلا خوب دقت کنی یا استاد تو این تجلی کرده. خب خدا رب ماست، ها؟ رب ما خدا که در کارش حرف نداره که، او قادره. حالا اگر ما بنده ها که تحت تربیت الهی هستیم، ما هم قابل باشیم حق مطلب رو ادا کنیم، به تدریج چی میشه؟ اون استاد تو این شاگرد تجلی میکنه. یعنی خدا در این عبد تجلی میکنه. همونطور که اون شاگرد رو میدیدیم، تا میدیدیمش استاد رو میدیدیم در وجود او، اینجا تا این عبد رو میبینه آدم، خدا رو میبینه. همه اسماء و صفات الهی در او ظهور کرده، تجلیگاه اسماء و صفات الهی شده. خب پس با سومین بعد نگرش موحدانه عارف آشنا شدیم، تو توحید در ربوبیت، همه موجودات رو تحت تربیت الهی میدونه و خودش رو هم تحت تربیت الهی میدونه. میبینه که خدا داره او رو میپرورانه با اتفاقاتی که براش پیش میاره، با پیام هایی که تو دل صحنه ها و حادثه هایی که براش پیش میاره قرار داده، با آموزه هایی که از طریق انبیا و اولیا و مربیانش بهش میرسونه و با ادراکات عقلی و الهامات قلبی و با اسماء و صفات خوده. که از آن دست که میپروردم میرویم، تو دست او دارم پرورش پیدا میکنم.